ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با ما در برنامه زنده شامگاهی ما در آخر هفته ایران، دومین شب از آبان ماه و در یک شب و روز تعطیل در ایران. آزاده اسدی هستم و در یک برنامه زنده تازه در پنجشنبه شب به وقت ایران با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود که برای برنامه امشب تلاش کردند و گزارش ها و گفتگوهای امشب رو تهیه کردند. اول بریم سراغ خبرهای تازه مثل همیشه با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل می‌کردند، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهند کرد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است تلفن خانم مرکل را کنترل نمی‌کند و نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس یک نماینده پارلمان آلمان گفت پاسخ کاخ سفید روشن نمی‌کند که آیا در گذشته تلفن صدر اعظم آلمان کنترل می‌شده است یا خیر. سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضیه افخم روز پنجشنبه در واکنشی تند به گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را جهتدار، دارای انگیزه های سیاسی و مغرضانه خواند و گفت جمهوری اسلامی حتی انتصاب گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را توهین بزرگ به ملت ایران می‌داند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در گزارش تازه احمد شهید آمده است که نشانه ای از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نمی شود. در این گزارش همچنین بر نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. گزارش جدید احمد شهید عصر چهارشنبه اول آبان ماه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری وبلاگ نویس منتقد محمد رضا پورشجری از زندان و دسترسی وی به خدمات پزشکی شد. در بیانیه سازمان عفو بین الملل که روز چهارشنبه دیروز منتشر شد، آمده است محمد رضا پورشجری 53 ساله با نام مستعار سیامک مهر نیازمند خدمات فوری پزشکی است. بر اساس این گزارش محمد رضا پورشجری که به اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات اسلام و توهین به رهبری به 4 سال زندان محکوم شده و در زندان قزلحصار محبوس است، تا به حال 2 بار سکته قلبی کرده ولی مقامات زندان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنند. عفو بین الملل خواستار فراهم شدن امکانات درمان وی، آزادی فوری او و همچنین تحقیق در باره گزارش های مربوط به شکنجه وی در زندان شده است. دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، پیش از برگزاری این مذاکرات با یوکی آمانو مدیر کل آژانس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا فراموش نکنید که همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند خبرها رو هم بروز کنند و اونجا میتونید اخبار و جزئیات بیشتر پیدا کنید. radiofarda.com. ادامه از جمله برنامه‌هایی که خواهید شنید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌معناست، چرا که اصلاً تولیدی وجود نداره.
هر دو اینها این پیام رو در خود نهفته دارند که دولت ایران آمادگی داره غنی‌سازی بیشتر سدی کوتاه بیاید.
سرنوشت مسکن مهر به دلیل تأسیسات زیربنایی و غیر قابل سکونت بودن آن نامشخص است. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. تا نیم ساعت آینده اگه همراه ما بمونید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از توقف تولید اورانیوم 20% خبر داده و گفته که موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معنا هست، چرا که اصلاً تولیدی وجود نداره. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روشن نکرده که غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران از چه زمانی متوقف شده. از همکارم علیرضا کرمانی بیشتر می‌شنویم.
خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه سخنان یک روز پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برایشان جالب به نظر رسید و شروع کردند به بازتاب این که ایران اورانیوم 20% تولید نمی‌کند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته بود تهران آمادگی دارد ذخایر 20% خود را به میله سوخت تبدیل و نگرانی‌ها درباره استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اضافه کرده بود موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست، چون اصلا تولیدی وجود ندارد. آقای نقوی حسینی درباره علت تولید نکردن اورانیوم 20% هم این گونه توضیح داده بود که سوخت راکتور تهران تأمین است و فعلا نیازی به تولید اورانیوم 20% احساس نمی شود. از بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در وین می پرسیم صحبتهای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه می تواند اعتبار و رسمیت داشته باشد.
این پیامی هست بیشتر به درون، نه فقط اما بیشتر به درون، که حاکمیت جمهوری اسلامی آمادگی پیدا کرده از غنی‌سازی 20% صرف نظر کنه. نظر به این که به اندازه کافی منابع تولید شده ظاهراً و دیگه احتیاجی بهش نیست. در هر حال صدایی است از درون ایران که نشان میده فراسوی دولت محافل دیگری هم هستند که در این سو حرکت میکنند.
دو سه روز پیش یعنی در آخرین روز مهر ماه هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید سوخت اتمی در تأسیسات هسته‌ای اصفهان خبر داد و گفت سه نوع سوخت تولید می‌کنیم، یکی برای راکتور تهران به صورت صفحات سوخت با اورانیوم 20% و دو نوع سوخت دیگر برای راکتورهای بوشهر و آب سنگین عراق. بهروز بیات گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس را دارای پیامی مشابه می‌داند.
صحبت‌هایی که از آقای صالحی در روزهای اخیر انتشار پیدا کرده مبنی بر این که دولت جمهوری اسلامی قصد داره منابع هکسافلوریدشو تبدیل بکنه به سوخت، این پیام از طرف یک مقام رسمی تر ایران در همون مسیریه که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هر دو اینها این پیامو در خود نهفته دارند که دولت ایران آمادگی داره غنی‌سازی 20% کوتاه بیاید.
همزمان روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز از دیدار مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در روز دوشنبه آینده در وین پایتخت اتریش خبر داد. خبرگزاری فارس هم از آن گفت که پیش از این دیدار عباس عراقچی معاون بین‌الملل وزارت خارجه ایران و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در همان روز دوشنبه در وین دیدار و گفتگو خواهند کرد. اما رویترز به خبر دیدار مقام‌های ایران و آژانس این را هم اضافه کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه این درخواست‌ها را هم روی میز خواهد گذاشت. بازرسی از تأسیسات حساس مانند پارچین که آژانس در دو سال اخیر همواره بر آن پافشاری می‌کند و نیز اجازه ملاقات با چهره‌های مهم برنامه هسته‌ای ایران، از جمله فردی در سایه به نام محسن فخری‌زاده که گفته می‌شود قلب برنامه اتمی ایران است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بهانه سخنان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد شرایط و پرونده هسته‌ای ایران شنیدید، اما همچنان در فضای مجلس شورای اسلامی بمونیم. درباره وسکن مهر خواهیم شنید در ادامه. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته که 200,000 واحد تمام شده مسکن مهر تأسیسات زیربنایی ندارند و در حقیقت غیر قابل سکونت هستند. قبل از او یکی از نمایندگان مجلس هم از بلا تکلیفی 1,000,000 واحد مسکن مهر خبر داده بود و خواستار تعیین تکلیف اونها شده بود. در این بین دولت 11 درخواست توقف اجرای این پروژه رو داره که دولت محمود احمدی نژاد بر اجرای اون در 8 گذشته به شدت اصرار داشت. سرنوشت طرح مسکن مهر رو از آرش حسنی بشنویم.
محمود احمدی نژاد در گرم و گرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 برای آنکه رای دهندگان را مجاب کند که بار دیگر به او رای دهند، وعده می‌داد که سال 88 سال شکوفایی طرح مسکن مهر است.
ما برنامه‌هامون برای آینده روشنه. مهمترین برنامه‌های ما اشتغال، مسکن، ازدواج، تولید، همه زیرساختاش الان آماده است. این طرح مسکن مهر امسال سال شکوفاییشه.
آقای احمدی نژاد 2 بعد، یعنی در سال 90، باز هم ادعا کرد که تا پایان عمر دولت او در سال 92 مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم ایران خارج می‌شود.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
دولت محمود احمدی نژاد به پایان رسید و چند ماهی است دولتی دیگر بر سر کار است، اما اجاره نشینی در ایران ادامه دارد و مسکن مهر که قرار بود مسکن را از فهرست دغدغه‌های ایرانیان خارج کند، در دولت جدید با بیمهری روبرو شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت جدید صراحتاً علاقه‌ای به ادامه این پروژه ندارد و در گفتگوهای خود در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به آن انتقاد کرده است.
افکارم خیلی به سمت مسکن مهر هستش، ولی واقعا من از طرف ساکنین این واحد صحبت میکنم. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه‌سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هست. واقعا هم که خیلی طرح جالبی هم نبوده که هی گفته میشه آقا متوقف میشه، باید متوقف شه.
تعبیر آقای آخوندی از اجرای این طرح بردن مردم به بیابان هاست که به گفته او قابل تداوم نیست. وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی مسکن مهر را به سیبی زیبا تشبیه کرده که با شکافتن آن معلوم می شود داخل آن چیست.
نکنید توی بخش مسکن مهر از نظر من راجع به این انقدر راجع بهش بحث شده مثل یک سیب بسیار زیبا به مردم نشون داده شده، حال اینکه باید این سیب رو مقداری قاشش کرد و دید توش چه خبرهای هست و در واقع یک مقداری به قول معروف تر و کالبوس شکافی کرد.
اما طرح مسکن مهر نه تنها نتوانسته مشکل خانه‌دار شدن را حل و فصل کند، بلکه یکی از متهمان اصلی افزایش تورم نیز نام گرفته است. قرار بود با اجرای پروژه مسکن مهر که بر ایده صفر شدن سهم قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن طراحی شده بود، محل سکونت‌های ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. اما عملاً پروژه‌های مسکن مهر در محل‌های اجرا شده که حال یافتن ساکنانی برای آنها به مشکلی جدی تبدیل شده است. وزیر راه و شهرسازی دولت 11 تأثیر این طرح بر اقتصاد کلان را نیز این گونه توصیف می‌کند.
این پروژه در هر صورت عمدتاً با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، نه با تأمین منابع از پسندازهای بانک‌ها. تا حالا چیز حدود 38,000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده. بر اساس قراردادهای قبلی و قیمت‌هایی که تا حالا تثبیت شده چیز حدود 12,000 میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه، یعنی چیزی در حدود 50,000 میلیارد تومان. از نظر بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پایه پولی و در واقع تأثیر مستقیم از سوی دیگر روی تورم داره. بیش از 40% افزایش پایه پولی کشور منبعث از اجرای مسکن مهر. یعنی در واقع میتونید بگید اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش برمی‌گرده به اجرای این پروژه.
انتقادها به طرح مسکن مهر به این موارد محدود نیست. پروژه‌ای که در دولت قبل بیشترین حضور رسانه‌ای را داشت، به گفته کارشناسان نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد. کمال عطاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد مسکن و شهرسازی، با اشاره به رشد 800% قیمت مسکن در 8 سال گذشته، آن را نتیجه شکست مسکن مهر نامیده و این طرح را تورم‌زا و برهمزننده تعادل در اقتصاد کلان ایران توصیف می‌کنند. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در یک نشست دانشجویی تاکید کرده که در دولت محمود احمدی نژاد برخی اقدامات مانند واگذاری سهام عدالت و مسکن مهر که با ادعای جستجوی عدالت اجرایی شدند، در عمل به ضد خود تبدیل شدند. حال دولت 11 با پروژه‌ای نیمه تمام روبروست که نه امکان ادامه آن وجود دارد و نه امکان توقف آن. آنطور که عباس آخوندی گفته، پروژه مسکن مهر فقط تا آنجا که به مشتریان سابق خود متعهد است ادامه خواهد یافت.
آرش حسنی ها گزارش می داد. اما شما درباره مسکن مهر و طرح و سرنوشت مسکن مهر چه فکر می کنید؟ علاوه بر اینکه منتظر شنیدن پیام های شما در مورد این موضوع هستیم، خیلی مایل هستیم که بدونیم شما در مورد گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران احمد شهید درباره ایران چه فکر میکنید؟ گزارشی که در واقع واکنش هایی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به اون شده و اون رو خلاف واقعیت ها و تحولات امروز ایران خونده. با ما تماس بگیرید.
جمهوری اسلامی چرا واقعیت های احمد شهید رو محکوم میکنه؟ چرا بهشون ویزا نمیده؟ شاید به خاطر اینه که از واقعیت میترسه.
خواستم به این رهبر ایران بگم که آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. مملکت فقر و فساد فرشاق متداره. والا ولا انرژی هسته‌ای نمیخوایم. بمب هسته‌ای نمیخوایم.
میخواستم بگم اگه آمریکا کل تحریماشو لغو کنه و وسایل مجانی بفرسته برای ایران، اینا انقدر مالیات و عوارض به ریشش میبندن که اگر ماشینی که تو آمریکا با پول ایران 5 میلیون باشه، اینجا 50 میلیون میشه. یعنی هیچ چی رو به نفع مردم ایران اینا نمیخوان مذاکره کنن، فقط میخوان حکومت رو نگه دارن. همین.
من واقعا متاسفم که با وجود این همه نفت، گاز و معادن خدادادی در ایران، جوانش باید بره مواد مخدر مصرف کنه.
من از فارس 14 تماس میگیرم. الان یک هفته از اعتصاب، تو رو به خدا به داد ما برسیم. 4 ماه ما حقوق نگرفتیم، باید به کی بگیم؟ اعتراض هم میکنیم، میگن تصفیه تو بهت میدیم، برو برو از فاز، برو بیرون. الان 4 روزه داره این فاز بسته است، باید ما چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این موضوعی که شنیدید با بقیه در میون بگذارید. سازمان ملل به دنبال جذب کمک‌های مالی برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی در عراق هست. این موضوع رو بانکی مون دبیرکل سازمان ملل گفته که جزئیاتش رو از بابک غفوری آذر خواهیم شنید.
سازمان ملل متحد صندوقی برای جذب کمک‌های مالی کشورهای مختلف راه اندازی کرده تا هزینه‌های انتقال اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر را تأمین کند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که ضروری است تا سرعت انتقال اعضای مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر افزایش پیدا کند. دبیر کل سازمان ملل از کشورهای مختلف خواسته تا به این صندوق کمک کنند و گفته است با کمک‌های به گفته او بخشنده برخی کشورها تا کنون 240 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به کشورهای دیگر رفتند. پیش از این گزارش شده بود که آلبانی با پذیرش 210 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موافقت کرده و آلمان هم 100 نفر از آنها را تا کنون پذیرفته است. کمپ لیبرتی از ابتدای سال جاری میلادی میزبان 3174 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده که به دنبال ضرب العجل دولت عراق و تخلیه اردوگاه اشرف در این محل به صورت موقت اسکان داده شدند. این کمپ در حوالی بغداد واقع شده و پیش از این محل استقرار نظامیان آمریکایی بوده است. موضوع هزینه‌های اداره این کمپ و امنیتش و همچنین چگونگی جابجایی افراد ساکن در آن از مسائل مورد توجه سازمان ملل در ماه‌های اخیر بوده است. به ویژه با حمله دو ماه پیش به آخرین افراد باقی مانده در کمپ اشرف که به مرگ 52 نفر انجامید، سازمان ملل بر شدت درخواستایش برای انتقال افراد باقی مانده مجاهدین خلق افزوده است. یک ماه پیش گیورگی بوژتین نماینده موقت سازمان ملل در عراق گفته بود قتل ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باید برای جامعه بین الملل نوعی زنگ بیداری باشد تا برای اسکان مجدد افراد باقی مانده تلاش بیشتری کنند. وی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته بود تا برای انتقال ساکنان اردوگاه کمپ لیبرتی به خارج از عراق تلاش بیشتری کنند.
بعد از این گزارش بریم سراغ اتهامات مطرح شده از طرف آلمان و فرانسه مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا در مورد این کشورها عملیات جاسوسی انجام داده، از جمله اینکه احتمالاً شنود تلفن موبایل صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل انجام شده و امکان میره که نشست سران اتحادیه اروپا رو همین موضوع تحت شعار قرار بده. نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل که روز پنجشنبه شروع میشه برای مقابله با یک رشته مسائل اجتماعی و اقتصادی برگزار میشه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
آلمان سفیر ایالات متحده را احضار کرده است جهت اعتراض به اتهامات درباره اینکه واشنگتن تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را شنود کرده است. این ادعاها گمان می‌رود نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. وزیر امور خارجه آلمان گیدو وسترولی پنجشنبه در برلین با سفیر ایالات متحده جان امرسون دیدار می‌کند. سفارت ایالات متحده در برلین درباره این مسئله اظهار نظر نکرده است. سخنگوی کمیسیون اروپایی اولیور بیلی روز پنجشنبه در بروکسل گفت
وقتی مسئله به امنیت تلفن‌های موبایل کمیسرهای اتحادیه اروپا یا خود رئیس جمهوری میرسد، اینجا درباره موضوعات امنیتی بحث نمی‌کنیم. به وضوح پروتکل‌های امنیتی داریم که کیفیت بسیار بالایی دارند تا از چنین وضعیت‌هایی اجتناب کنیم و مدرکی یا تردیدی درباره این واقعیت نداریم که این خطوط کاملاً محفوظند.
از سوی مینا آندریوا، سخنگوی ویویان ریدینگ، کمیسر دادگستری و حقوق اساسی اتحادیه اروپا، روز پنج شنبه در بروکسل اظهار داشت
حفاظت از داده ها باید اعمال شود، چه مربوط به ایمیل های شهروندان باشد یا تلفن موبایل آنگلا مرکل. اکنون وقت عمل است و نه فقط اعلانات در نشست اتحادیه اروپا، زیرا رهبران اروپایی این فرصت را دارند تا نشان دهند که اینک برگه حفاظت از داده ها می تواند تا بهار سال 2014 پذیرفته شود. این در واقع بیانیه استقلال اروپا خواهد بود، چون به اروپا اجازه خواهد داد تا به طور معتبر با ایالات متحده روبرو شود و در همان سطح مذاکره کند و به خودش یک صدای متحد قوی در این موضوع مهم بدهد.
وزیر دفاع آلمان توماس دی میزیری روز پنجشنبه به تلویزیون ای آر دی آلمان گفت که اگر این اتهام جاسوسی تایید شود به توصیف وی واقعا بد خواهد بود. روز چهارشنبه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی به خبرنگاران گفت
پرزیدنت اوباما و صدر اعظم مرکل در مورد این اتهامات که آژانس امنیت ملی ایالات متحده ارتباطات صدر اعظم آلمان را رهگیری کرده تلفنی گفتگو کردند و می توانم به شما بگویم که رئیس جمهوری به صدر اعظم اطمینان داد که آمریکا ارتباطات صدر اعظم را نظارت نمی کند. ایالات متحده ارزش بسیاری برای همکاری نزدیک ما با آلمان قائل است.
با این وجود سخنگوی کاخ سفید واشنگتن به صراحت تکذیب نکرد که از تلفن مرکل در گذشته جاسوسی به عمل نیامده است. جی کارنی گفت ایالات متحده نگرانی های آلمان را در راستای یک بازنگری جاری در خصوص چگونگی جمع آوری اطلاعات خود در دست بررسی دارد.
هر دو رهبر توافق کردند همکاری اطلاعاتی بین سرویس های اطلاعاتی مان با هدف حفظ امنیت هر دو کشور و شرکای مان و نیز حفظ حریم خصوصی شهروندان مان بیشتر تشدید شود.
پس از آن که ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی ایالات متحده، فاش کرد دولت ایالات متحده مقادیر عظیم مدارک تلفن و اینترنت در سراسر جهان را جمع آوری می کند، فرانسه، برزیل و کشورهای دیگر نگرانی هایی را درباره نظارت ایالات متحده از ارتباطاتشان مطرح کردند.
12:25 دقیقه در تهران هست. همچنان در پنجشنبه شب با شما هستیم. بریم سراغ یک گزارش سینمایی. با من از دریا بگو، این اسم فیلم تازه‌ای هست با یک ساختار مستند داستانی که رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند اون ساخته. بحث اصلی این فیلم مربوط به اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در 25 سال پیش هست. از شهرام میریام بشنویم.
باهایی ها در این انقلاب باهایی خیلی سنگینی پرداخت.
گفتن جاسوس اسرائیل.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدی منم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم.
پس از فیلم مستند تابوی ایرانی، رضا علامه‌زاده سینماگر ساکن هلند فیلم دیگری ساخته که با من از دریا بگو نام دارد. فیلمی که ساختاری داستانی مستند دارد و با این هدف ساخته شده که اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در سال 67 از یاد نرود. آقای علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا از اثر تازه‌اش چنین تصویری به دست داده.
فیلم با من از دریا بگو در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. فیلم بیشتر داستانیه تا مستند. من یک کاراکتری رو خلق کردم به نام رویا که این یک طراح جوانه که موقعی که نمایشگاه نقاشیش در تهران افتتاح میشه، به خاطر طرحی که فجایع جنگ نشون داده، دستگیر میشه و 5 سال در زندان میمونه و درست همزمان میشه با پایان جنگ عراق و ایران و ماجرای کشتار 67 و فتوای خمینی به کشتار زندانیان، و این دختر در مقابل هیئت مرگ قرار میگیره.
وقتی نگهبان آخر از همه منو به سالن دادگاه برد و چشمندم و برداشت، هیئت مرگ رو جلوی چشمم دیدم. تجسم مرگ بودن اون ستا قاضی. دوتاشون مؤمن بود، یکیشون کلاهی. سمت راستی پرسید اسمت چیه؟ گفتم رویا. دست چپی پرسید رویا یا دریا؟ گفتم چه فرقی میکنه؟ وسطی پرسید نماز میخونی؟ گفتم نه، نیایش میکنم. سمت راستی پرسید زرتشتی هستی؟ گفتم نه. سمت چپی پرسید درویشی؟ گفتم نه. وسطی پرسید پس کیو نیایش میکنی؟ گفتم آفتاب رو. 5 ساله فقط روزی 5 دقیقه آفتاب تو سلولم میافته، نور آفتاب رو نیایش میکنم. چون حرفم رو برید و به نگهبان دستور داد منو ببره سمت چپ. سمت چپ یعنی حسینیه، جایی که 5 آفتاب پرسته دیگه منتظر بودن تا صفشون تکمیل بشه. تو حسینیه 6 تا 6 تا دار میزدن.
کاراکتر تخیلیه، ولی حرفایی که میزنه تماما از خاطرات زندانیان سیاسی که منتشر شده برداشت کردم. با خلق دو تا کاراکتر، یکی رویا که همین زن جوانی است که طراحه و دستگیر میشه و این ماجرا در زندان سر میزونه، بعد دختر تخیلیش دریا و دو آدم واقعی، یکی آذر زندانی سیاسی سابق که مورد تجاوز بازجو هم قرار گرفته و دخترش نینا که اونم شخصیت واقعی است و سراسر فیلم حضور داره. این دختر در 6 ماهگی تا 2 سالگیش در زندان بوده و ماجرای بچهای زندان رو از زبانش میشنویم. بنابراین من دو تا کاراکتر تخیلی که نمایندگی میکنن زندانیان اون زمان رو و 2 کاراکتر واقعی دارم که این 4 کاراکتر قصه من رو پیش میبرن.
در ساخت فیلم با من از دریا بگو، علاوه بر بیژن شاه مرادی تهیه کننده و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم، احمد نیکازر در خارج و دیگر هنرمندان در داخل ایران نیز با ارسال فیلم‌های مستند و آرشیوی به رضا علامه‌زاده یاری رساندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما. ساعت 19:30 تهران هست. در پنجشنبه شب یک شب تعطیل در ایران، ما همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و در یوروپی که باقی مونده شما میتونید برنامه .com رو بشنوید. اول بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم الهه روانشاد. سلام بر شما.
سلام بر شما و عصر بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در مجلس سنای آمریکا میگوید دولت اوباما در تلاش است مانع از تصویب طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس سنا شود. این منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که کاخ سفید روز پنجشنبه میزبان دستیاران رؤسای کمیته‌های سنا خواهد بود تا آنها را ترغیب به تأخیر انداختن ارائه طرح کمیته بانکی مجلس سنا در این مورد کند. این طرح قرار بود ماه گذشته در سنا مطرح شود، اما اعلام شد که تا اواخر ماه اکتبر، ماه جاری میلادی، به تعویق خواهد افتاد تا به مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو فرصت داده شود. مذاکرات ژنو به مدت 2 روز از 24 مهر ماه برگزار شد و طرفین آن را مفید و سازنده دانستند و قرار شده است که بار دیگر در 15 و 16 آبان ماه در ژنو گفتگو کنند. شماری از سناتورهای کنگره از باراک اوباما خواستند تا زمانی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را کامل متوقف نکرده تحریم‌ها را حفظ و تشدید کند. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل می‌کردند، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهند کرد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است تلفن خانم مرکل را کنترل نمی‌کند و نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس یک نماینده پارلمان آلمان گفت پاسخ کاخ سفید روشن نمی‌کند که آیا در گذشته تلفن صدر اعظم آلمان کنترل می‌شده است یا خیر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افخم روز پنجشنبه در واکنشی تند به گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را جهتدار، دارای انگیزه های سیاسی و مغرضانه خواند و گفت جمهوری اسلامی حتی انتصاب گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را توهینی بزرگ به ملت ایران می‌داند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در گزارش تازه احمد شهید آمده است که نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نمی شود. در این گزارش همچنین بر نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. گزارش جدید احمد شهید عصر چهارشنبه اول آبان ماه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. و دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران پیش از برگزاری این مذاکرات با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است.
ممنونم الهه جون. الهه روانشاد خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید. همکاران من تلاش میکنن در بخش سایت خبرها رو بروز کنند. همین الان خبر اول سایت ما صحبت‌هایی هست مربوط به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل رو به رسمیت نمی‌شناسیم. اما بریم سراغ .com. برنامه ثابت پنجشنبه‌های رادیو فردا امشب هم خبرهای گجت‌ها و نرم‌افزارها و سخت افزارهای روز جدید رو میشنوید اگه با حامد پارسی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. سایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. با رادیو فردا بمونید. شب روز بر شما خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام،
با برنامه دیگر از سویه.com با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از دو محصول جدید اپل خواهیم گفت که روز سه‌شنبه 30 مهر ماه به مشتاقان فناوری‌های جدید معرفی شد. سریع هم به فیسبوک می‌زنیم که روز دوشنبه اختلال در سرورهایش مشکلاتی را برای ارسال و به اشتراک گذاری مطلب در این شبکه عظیم اجتماعی ایجاد کرده بود و برایتان خواهیم گفت که در موارد مشابه چه راه‌های جایگزینی برای ارسال مطلب به فیسبوک وجود دارد. گزارشی هم داریم درباره یک ایده تازه گوگل برای عبور از فیلترینگ اینترنتی، ایده‌ای که به ویژه به کار کاربرهای ایرانی میاد.
تکنولوژی‌های امروز.
اپل این هفته سرانجام نشست ماه اکتبر خودش رو برای معرفی محصولات جدید برگزار کرد و در این نشست از چند محصول جدید رونمایی کرد. در نشست روز سه‌شنبه اپل، این شرکت پیشرو در فناوری‌های جدید از تازه‌ترین نسخه از آیپد رونمایی کرد که با توجه به وزن کمتر از 0.5 کیلوگرمی اون تا اینجا سبک‌ترین تبلت 10 اینچیه.
این محصول با ویژگی‌های کاربری متفاوت با 4 نسل پیشین آیپد از جمله وزن سبک و ضخامت کمتر، نام جدیدی به خود گرفته و آیپد ایر نام دارد و تقریباً 1 هفته دیگر در آمریکا و چندین کشور اروپایی و آسیایی همزمان عرضه می‌شود. محصول جدید اپل در 2 رنگ خاکستری و نقره‌ای با رویه سیاه و سفید عرضه شده و 4 مدل 16 تا 128 گیگابایتی دارد و در بازار آمریکا بسته به امکان برخورداری از اینترنت بی سیم یا سیم کارت از 499 تا 929 دلار قیمت خواهد داشت.
این محصول قرار نیست به طور همزمان در بازار ایران عرضه بشه، اما با توجه به ویژگی‌های بازار محصولات تکنولوژیک در ایران انتظار میره که ظرف چند هفته در دست کاربران ایرانی هم دیده بشه.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما این تنها محصولی نبود که اپل این هفته به مشتاقان فناوری‌های جدید معرفی کرد.
همزمان با عرضه آیپد ایر، اپل از نسل جدیدی از آیپدهای 8 اینچی خود موسوم به آیپد مینی هم رونمایی کرد که علاوه بر اینکه از صفحه نمایش رتینا برخوردار است، در 4 مدل 16 تا 128 گیگابایتی عرضه می‌شود و مدل‌های مختلف آن از 399 تا 829 دلار قیمت خواهد داشت.
شبکه‌های اجتماعی.
دوشنبه این هفته بسیاری از کاربران فیسبوک برای چندین ساعت با مشکلاتی در این شبکه اجتماعی روبرو بودند. تقریباً هیچ درخواست دوستی ثبت یا تایید نمی‌شد، هیچ کامنت یا لایکی درج نمی‌شد و برای ساعتی امکان ارسال هیچ پست یا عکس تازه‌ای به این شبکه اجتماعی نبود. البته بسته به اینکه شما در چه ساعتی و از چه طریقی به فیسبوک متصل بودید، ممکنه که تجربه متفاوتی از این اختلال فیسبوکی داشته باشید. با این حال چنین اختلالی که ممکنه باز هم در ارتباطهای فیسبوکی شما پیش بیاد، شاید وقفه‌ای در استفاده شما از این شبکه عظیم اجتماعی به وجود بیاره، اون هم در شرایطی که ضروری شما از طریق فیسبوک اطلاعاتی فوری رو در اختیار دوستان، مخاطبان یا کاربرانتون قرار بدید. وبسایت مشبل که بر موضوع اینترنت، فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی تمرکز داره، چند پیشنهاد به مخاطبانش ارائه کرده که ممکنه در چنین شرایطی به کمک اونها بیاد و اجازه مدیریت محتوای فیسبوکی رو به اونها بده. اپلیکیشن‌های تبلت و گوشی‌های هوشمند.
سرورهایی که فیسبوک از طریق اونها محتوا رو دسته‌بندی و ثبت و درج می‌کنه، هر یک به شیوه‌های متفاوت و به ابزارهای مختلفی سرویس میدن. مثلا فیسبوک سرورهایی داره که ویژه دریافت و ذخیره سازی محتوا از طریق مرورگرهای اینترنتیه و سرورهای دیگه‌ای داره که به کار دریافت و ذخیره سازی اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌ها میان. در بیشتر مواقع اگر اختلالی پیش بیاد که بر عملکرد یکی از این سرورها تاثیرگذار باشه، این احتمال هست سرورهای دیگه بدون مشکل به فعالیت خودشون ادامه بدن. بنابراین اگر در ارسال عکس یا مطلب از طریق مرورگرهای اینترنتی مشکل داشتین، حتما ارسال محتوا رو از طریق تبلت یا گوشی‌های هوشمند خودتونم امتحان بکنین.
هوتسوئیت.
هوتسویت یک ابزار محبوب برای ارسال و به اشتراک گذاشتن محتوا روی فیسبوکه که به شما امکان میده بدون آنکه از طریق موبایل یا مرورگر اینترنتی به فیسبوک برین، محتوای مورد نظر رو بر روی اون منتشر کنین. در مواردی چون اختلال روز دوشنبه در فیسبوک، همچنان این امکان هست که از طریق نرم افزاری چون هوتسویت محتوای مورد نظر رو به فیسبوک ارسال کنین. با این حال برخی از عملکردهای فیسبوکی مثل لایک زدن از طریق هوتسویت امکان پذیر نیست و شما نمیتونین از طریق این اپلیکیشن زیر پست‌های دیگران کامنت منتشر کنین.
رابط‌های برنامه‌نویسی نرم افزار.
در کنار این روش‌ها اگر شما در وبسایت خودتون از یک رابط برنامه‌نویسی نرم افزار فیسبوک استفاده کرده باشین که به شما کاربرانتون امکان میده بدون مراجعه به خود فیسبوک کامنتی رو بر مطلبی بذارین یا مطلب وبسایتتون رو به اشتراک بگذارین، این بخت رو دارید که در زمان اختلال در سایت فیسبوک همچنان بتونین از طریق این رابط‌ها محتوای خودتون رو روی فیسبوک بفرستین.
امنیت سایبر.
اما این هفته شرکت عظیم اینترنتی گوگل روز دوشنبه 29 مهر ماه در نشستی در نیویورک دو برنامه تازه رو به کاربرانش معرفی کرد. برنامه‌هایی که به گفته گوگل برای کمک به روند آزادی بیان و مقاومت و مبارزه با سانسور دولتی شکل گرفتند. همکارم هانا کاویانی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
گوگل ایدیاز یا ایده های گوگل زیر مجموعی از شرکت عظیم اینترنتی گوگل است که درباره راه های مواجهه انسان ها با تهدیدها در جریان تنش، بیسواتی و یا سرکوب تحقیق می کند. گوگل ایدیاز می گوید در جریان این تحقیق ها و ارائه راه های جایگزین، کاربران، متخصصان و مهندسان را در کنار هم می آورد. حال نتیجه یکی از همین تلاش ها دو برنامه تازه است که روز دوشنبه در نشست ایده های گوگل در شهر نیویورک مطرح شد. گزارش ها از این نشست ها کیست که در بسته ارائه شده توسط گوگل یک برنامه به کاربران معرفی شد که توسط آن سپری حمایتی برای وبسایت های سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر درست می شود که به طور مداوم مورد حملات هکری قرار می گیرند. گوگل می گوید این بسته چند منظوره تازه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان تهیه شده است. مهمترین نوع حمله‌ای که در این برنامه مورد نظر است، حملات دیداس است که نیروهای مهاجم با بالا بردن حجم مراجعه به یک وبسایت آن را از کار می‌اندازند. در مراسم معرفی برنامه‌های تازه گوگل در نیویورک، یک نرم‌افزار تازه هم به کاربران معرفی شد با نام یو پراکسی. این فناوری تازه به کاربران اینترنت این امکان را می‌دهد که از سد سانسور دولتی بگذرند و فیلترینگ را پشت سر بگذارند و در این حال توسط یو پراکسی کاربر می‌تواند در جریان گشت و گذار اینترنتیش هویت خود را محفوظ نگه دارد. کاربران اینترنتی در ایران سالهاست با موضوع فیلترینگ آشنا هستند، اما مدت هاست که از فیلتر شکن‌های مختلف، نرم افزارهای رنگارنگ و پراکسی ها و وی پی ان ها استفاده می‌کنند. آنطور که مهدی یحیی نژاد مدیر وبسایت بالاترین به رادیو فردا میگوید، نیو پراکسی گوگل با سایرین تفاوت‌هایی دارد.
پراکسی دیگه معمولا توسط یک سری شرکتی و مؤسسات ارائه میشن و تمام کسانی کاربران که از ایران وصل میشن باید از طریق اون سرورهای اون شرکت‌ها به اینترنت آزاد باشن. ولی در مورد این سرویس جدید، هر کس از طریق دوستان یا آشنایش در خارج از ایران به اینترنت آزاد وصل میشه و نیازی به سرورهای جداگانه نخواهد بود و همینطور نیاز به اینستال هیچ نرم افزاری روی دسکتاپ نخواهد بود. تنها یک افزونه‌ای به بروزر یا مرورگر کامپیوتر اضافه میشه که از اون طریق بشه به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کرد.
یکی از وبسایت‌هایی که برنامه مبارزه با حملات اینترنتی را آزمایش کرده و نتیجه مثبت گرفته، وبسایت فارسی بالاترین است. البته برنامه‌های تازه ارائه شده گوگل ایدیاز همچنان در مرحله‌ای با دسترسی محدود و یا آزمایشی به سر می‌برند و تا دسترسی همگانی به این برنامه‌های حمایتی هنوز مدت زمانی باقی است.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراهی کردند. با ما می توانید به نشانی اینترنتی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.